بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر الامین، سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. الله صلی اللہ علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. برای سلامتی وجود مقدس ولی اثر و حنافدا، شادی ارواح طیبه شهدا، تعجیل در فرج امام زمان، اموات گذشتگان و علما، شهدا، شهدای وابستهی به مهدیه، اموات گذشتگان خادمین، خادمایی که سالهای قبل بینمون بودن و رفتن، و به جهت شفای عاجل بیماران سفارش شده های به این جمع، انشاءالله همه از جلسه بهره بگیرند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله امروز روز جمعه، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، یکی دو شب دیگه هم بیشتر به پایان ماه مبارک رمضان بیشتر نمونده، و امروزم که الحمدلله رب العالمین مردم با حضور خودشون برای گرامی داشت روز قدس خوش درخشیدند، خب جای تقدیر و تشکر و سپاس داره از همه کسایی که برای این تجمع میلیونی زحمت کشیدند. امروز چون آخرین جمعه ماه مبارک رمضانه، ابتدا اجازه بفرمایید من یه چند جمله ای رو در رابطه با امام زمان ارواح و نافدا مطالبی رو تقدیم کنم، و انشاءالله آخر عرایزم هم یه چند نکته ای رو در رابطه با مطلبی که دیشب تقدیم کردم اگه وقت اجازه داد، و آخر عرایزم توسلی و مجلس رو واگذار کنم. ببخشید آجا، من حواسم نبود شما رو ندیدم، شرمنده. یه صلوات خط بفرمایید، من بیام پایین آقا، ببخشید. خواهش میکنم، ببخشید. شما اسم وجود مبارک مرحوم ابن قولبیه قومی رو زیاد شنیدید. این شخصیت بزرگوار دارای مقام و موقعیت و جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین علمای شیعه است. یه داستانی را از ایشون نقل میکنم، به نظرم براتون تازگی داشته باشه، بعد یه نتیجه میخوام بگیرم. خوب دقت بفرمایید. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام یه روز در مسجد کوفه رو کرد به مردم و فرمود من اگر بخوام از غیب خبر بدم، فرمود اموری رو برای شما آشکار میکنم که حتما این امور محقق میشه. حضرت فرمودند به زودی دارم میبینم که حجر الاسود را از مکه میکنند و میارن تو این مسجد کوفه کنار منبر و محرابی که من نماز میخونم، این رو نصب میکنن. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه یک کلامی رو از امیرالمؤمنین نقل کرده، بعد این جریان رو نقل کرده که امیرالمؤمنین فرمود لو شئتو ان اخبر على كل رجل بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلتو. فرمود اگر علی بخواد از شرح حال تک تک شماها خبر بده، پسری کیه، دختری کیه، چجوری متولد شده، زندگیش، رزقش، روزیش، کارش، حتی مرگش چگونه است. فرمود لفعلتو، میتونم، ولکن اخاف ان تکفروا فی جب رسول الله، میترسم اگر این واقعیات رو بگم شما منو بالاتر از پیغمبر بدونید. ابن ابوالعدید این روایت رو که نقل کرده، بعدش این قضیه رو نقل کرده که امیرالمومنین اخبار غیبی آینده میداد برای مردم و تک تک این اخبار، آقایون، خبرهای غیبی محقق میشده. یکیش اینه، فرمود من دارم میبینم که حجرالاسود رو از مکه میکنند و میارن کنار منبر و محراب من، اینجا نصب میکنن. آقایون دیری نپایید که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید. امام مجتبی علیه السلام مردم با حضرت بیعت کردند، بعد حضرت رو به صلح کشوندند، بعد معاویه لعنت الله علیه از دنیا رفت، پسر ملعون و مشؤومش یزید اومد سر کار، واقعه کربلا اتفاق افتاد. 3 سال بیشتر حکومت نکرد، یزید ملعون رو به درک رفت. بعد از مرگ او عبدالملک مروان اومد سر کار، قرمتیا اومدن سر کار، یه روز حمله کردن به کعبه، حجرالاسود رو از کنار کعبه کندن، آوردن کوفه کنار محراب امیرالمومنین، چیکار کردند؟ حجرالاسود رو نصب کردند. حتی در نقلی نوشته چند سال حجرالاسود اونجا بوده. و میدونید آقای، حجرالاسود یه سنگ بهشتیه که جاش در رکن کنار حجرالاسود، در رکن کنار کعبه. و عجیب اینه که این سنگ بهشتی اگر از جاش برداشته شد یا کنده شد، غیر از معصوم نمیتونه این سنگ رو بگذاره سر جاش. حتی در دوران خاتم الانبیا یه سیلی اومد و کعبه تخریب شد و حجرالاسود به حساب از جاش کنده شد، وقتی میخواستن حجر رو بذارن سر جاش، دعوای بین قبایل اتفاق افتاد. قبیله جورهم میگفت ما و اون یکی قبیله میگفت ما و قبیله قریش میگفت ما. خاتم الانبیا دستور داد یه عبایی آوردن، حجر رو گذاشتن داخل عبا، به قبایل گفتن 4 طرفشو بگیرید، آوردن کنار رکن، خود خاتم الانبیا حجرالاسود رو گذاشت سر جاش. دقت میفرمایید؟ چون اصلا حجرالاسود رو اگه غیر معصوم بذاره، اگه از جاش کنده بشه نمیمونه سر جاش. این از ویژگی های این سنگ بهشتیه. ای کاش وقت بود من 2 ساعت فقط در عظمت حجرالاسود براتون صحبت میکردم. از امام معصوم سوال کردن چرا اینایی که میرن مکه مستحبه که حجر رو استلام کنند؟ فرمود استلام حجر بسان بیعت کردن با خدای متعاله. و خود معصومین علیه السلام وقتی که میرفتد مکه، یکی از مستحباتی که رعایت میکردن این بود، هر شوط طواف رو که انجام میدادن حجر رو چه میکردن؟ حجر رو لمس میکردن، استلام میکردن، میبوسیدن. میفرمودن استلام حجر مساویه با چیه؟ با بیعت کردن و دست دادن با خداست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه حجرالاسود مثل دست خدا رو کره زمینه. عجیبه. وجود مبارک زین العابدین علیه السلام در دوران امامتشون وقتی که مکه مشرف می شدند، طواف کعبه رو که انجام می دادن، جمعیت خود به خود کنار می رفت، حضرت می اومد حجر رو استلام می کرد. حالا عرض کردم این سنگ بهشتی که روایت داریم اول سیاه هم نبوده، چون حجر الاسود یعنی سنگ سیاه. بعد دلایلی رو توی روایات ذکر میکنن که دست بعضی از افراد آلوده بهش خورده و بالاخره این تأثیر پذیرفته. علا ای حالن این حجر یه جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، جاشم کنار کعبه، یعنی در رکنی که الان حاجی‌ها طواف رو شروع میکنن. آقایون خواهر را قرامت حمله کردند، بعد شهادت سید و شهدا حجر الاسود رو کندند آوردن کوفه کنار محراب امیر المؤمنین علیه السلام. چه کردند؟ حجر رو نصب کردند. خبر غیبی که امیر المؤمنین علیه السلام داده بود چی شد؟ محقق شد. حالا دقت کنید، مرحوم ابن قولبه قومی شنید که غرامته که نابود شدن، حجر الاسود رو میخوان برگردونن کجا؟ مکه، و تو مسجد الحرام سر جاش نصب کنن. خب ابن قولبه قومی فرماید من روایاتی رو دیده بودم که حجر رو غیر از معصوم نمیتونه کسی دیگه نصب کنه، ولذا میگه من یقین کردم اون کسی که حجر رو میذاره سر جاش امام زمانه، ولذا ایشون تصمیم گرفت از قم حرکت کنه بره مکه به خاطر اینکه توفیق تشرف پیدا کنه، امام عصر رو ملاقات کنه. متاسفانه چند روز قبل از اینکه حرکت کنه به یه بیماری مبتلا شد، به طوری که خودش میگه دیگه من قدرت حرکت نداشتم، توی بستر افتاد. اما ایشون دست از اینکه بخواد یه نه به حساب بره امام عصر رو ببینه نکشید، ناامید نشد، لذا یه نائبی رو انتخاب کرد، گفت از طرف من میری و اون کسی که حجر رو نصب میکنه رو میبینی، یه نامه هم نوشت، گفت این نامه من رو هم بده به ایشون، به اون کسی که حجر رو نصب میکنه. آقای یه نامه بلند بالایی نوشت، یه دو سه تا مسئله بسیار مهم و ضمن این نامه مطرح کرد. نامه رو داد به نائب خودش و گفت خرج راتم میدم، از اینجا میری لحظه ای که میخوان حجر رو نصب کنن ببین کی داره نصب میکنه، اونی که نصب میکنه این نامه من رو بده بهش. نائب مرحوم ابن قولبه میگه من حرکت کردم و رفتم مکه و آقا یه روزم تو مسجد الحرام بودم، دیدم صدای مردم ولوله و شیون بلند شد، چه خبره؟ میخوان حجر الاسود رو سر جاش نصب کنن. گفت من دقیق متمرکز شدم ببینم کی میخواد حجر رو نصب کنه، قسم خورده میگه 15 گروه اومدن که این حجر رو نصب کنند، حجر رو میذاشتند اما حجر سر جاش نمیموند، میافتاد. میگه با کمال تعجب یه وقت دیدم یه جوان گندمگونی در اوج زیبایی جمعیت رو داشت میشکاف و اومد جلو، صدا زد برید کنار. خودشون حجر رو گرفتند با اون قدرتی که و اون جذبه‌ای که ائمه معصومین علیهم السلام داشتند. آقایون یه شب ببینم راجع به هیبت اهل بیت برات صحبت بکنم، الهی فدای امیر المؤمنین بشم. امیر المؤمنین علیه السلام یکی از تهمتهای بزرگی که به علی میزدن میگفتن علی مزاحه، شوخی زیاد میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم ابن احمد بیش از 100 صفحه مطلب در این مورد نوشته که چرا علی مزاح میکرد. بعد اونجا از قول سعسعه ابن سوهان نقل کرده که سعسعه میگه به خدا قسم اگر علی لبخند نمیزد و اگر مزاح نمیکرد به خاطر شدت هیبتی که داشت احدی جرأت نمیکرد بهش نزدیک بشه. کمیل ابن زیاد میگه امیرالمومنین توی جمعی حاضر میشد تا لبخند نمیزد کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه. اصلا این که ما توی روایات داریم اهل بیت علیهم السلام حشمت الله هستند و هیبت الله، این هیبت خدای متعال در وجود اونا تجلی کرده به خاطر همینه. صدیقه کبرا روز روزای نخستین عروسیشون که با امیرالمومنین این ازدواج در عرش رقم بسته بود، امیرالمومنین صدیقه کبرا رو فرستاد پیش خاتم الانبیا، درخواستی داشتن زن و شوهر. ایشون وقتی که رفت و برگشت، امیرالمومنین به صدیقه کبرا فرمود درخواستمونو به پدرت مطرح کردی به رسول الله؟ صدیقه کبرا سرش انداخت پایین، گفت علی جان نتونستم مطرح کنم. امیرالمومنین فرمود، سوال کرد چرا؟ صدیقه کبرا عرض کرد لشدت هیبته، من به خاطر شدت هیبت پدرم جرأت نکردم حرف بزنم. حالا این نائب ابن قولبه قومی میگه دیدم یه جوانی جمعیت و شکاف اومد کنار رکن ایستاد، یه اشاره کرد فرمود کنار بایستید. خودشون حجر رو برداشتن به خاطر شدت هیبت این آقا، کسی جرأت نکرد جلو بیاد. گفت دیدم حجر رو که گذاشت سر جاش موند. گفت من لاولای جمعیت توی سیل جمعیت نگاهم از این آقا بر نداشتم که نکنه و گمش کنم. گفت همینجوری دنبالش کردم، اومدیم یه چند قدمی حالا این رواقا رو پشت سر گذاشتیم و اومدیم سعی صفا و مروه، اومدیم بگردیم، یه دفعه یه جایی شد که روبروی هم قرار گرفتیم. گفت تا روبروی هم قرار گرفتیم سلام کردم و دست کردم تو جیبم، حالا تو حوله احرامم هرچی بوده تو کیفم، این نامه ابن قولبه قومی رو در آوردم، گفتم آقا من مأموری هستم که این نامه رو به شما برسونم. آیون حضرت نامه رو که دید حتی نامه رو باز نکرد، فرمود سلام منو به وکیلمون برسون و بهش بگو پاسخ این سوالایی که مطرح کردی اینه. سوالا رو دونه دونه حضرت جواب داد. بعد فرمود سلام منو بهش برسون، بهش بگو تو تا 30 سال دیگه زنده ای. که ایشون میگه وقتی میخواستیم ازم جدا بشیم خدا رحمت کنه من عاشق احمد کافر، چی میگفت اینجا به اینجا که میرسید یه نگاهی میکرد میگفت با رفتنش دل ما رو برد، دل ما رو برد. گاه ازم جدا شدیم، ایشون از مکه بعد اعمال برگشت اومد ایران، اومد خم و رسید خدمت ابن قولبه قومی و سلام رسوند و گاه آقا اینجوری گفته که تو تا 30 سال دیگه زنده ای. تاریخ رو یادداشت کرد. 30 سال از این ماجرا گذشت. آقایم یه وقت دیدن داره بارشو میبنده، مثل آدم واله و شیدایی که میخواد مسافرت بیره، دیدن داره کفن آماده میکنه، تربت ابی عبدالله، آب زمزم، داره سفارش میکنه که اگه من مردم کی منو غسل بده، کجا منو خاک بکنید. گویا یکی بهش گفت تو که هیچ چیت نیست، تو که سالمتر از ما هستی، این کارا چیه میکنی؟ گفت یه نگاهی کرد، گفت وعده مولام امام زمان دروغ نیست و او وعده داده به من که 30 سال دیگه، الان دیگه 30 سال تموم. اتفاقا تو همون تاریخی که حضرت فرموده بود ابن قولبه قومی از دنیا رفت. حالا میدونی من این داستانو برای چی گفتم مردم رفقا؟ امام عصر ارواح نافدام در پس پرده غیبته، نکنه یه وقت طولانی شدن غیبت شک در دلت ایجاد کنه، نکنه یه وقت یه مقدار دیر و زود شده با خودت بگی از کجا معلوم راست باشه. نکنه 4 روز دیر و زود شده با خودت بگی نکنه دروغ. ای خدای کریم، ای صاحب ظهور و فرج، چرا به داد بنداد نمیه؟ ما که دیگه مردیم خدایی به انقدر اعتماد به امام زمان داشتن، انقدر اعتماد به امام زمان داشتن، یه پلک برهم زدنی تو دلشون شک ایجاد نمی شد. آن دوره آخر زمان سریع روایات اهل بیتی که سرطان شک دل مردم رو آلوده می کنه. سرطان شک بد دردیه، اگر به جان انسان افتاد نه عبادت به دل آدم میفته، میشینه نه آدم آرامش پیدا میکنه، نه آقا نمیدونه چی کار کنه، مستعصله هر دقیقه. حالا عجیب اینه، صریح روایاته که فرمود ثمرت الجهل الشک، فرمود شما اگه درخت جهل رو بکاری میوهش میشه شک. امیر المومنین فرمود و به شک یحدث و شرک، فرمود میوه درخت جهل شک، خود شک شرک تولید میکنه، دویت بین این و اون، شک دائم در تحیره. و قرآن میفرماید انما المشرکون چی؟ نجس، نه نجس، نجس. میفرماید آدم مشرک نجسه. نجس یعنی چی؟ یعنی باطنش آلوده است، حق رو نمیپذیره، هرچی قسم براش بخوری فایده نداره، هرچی آیه براش بیاری فایده نداره. امام عز ارواح الافدا در پس پرده غیبت هست، مردم میاد بالاخره این آقا. اما امام حسن عسکری علیه السلام فرمود دوره آخر الزمان به قدری غیبت این آقا طول میگه که حتی متدینین اصل وجودش رو منکر میشن، میگن اگه راست بود میمد، اگه راست بود یه کاری میکرد، مگه میشه آدم اینقدر عمر کنه؟ حالا ببخشید وقتم به سرعت گذشت، یه کلمه بگم ایشالله ببینیم فردا شب چی میشه. امیر المومنین الهی فداشون بشم، وقتی حرف از آخرین حجت خدا میکنه که آخرین امام در پس پرده غیبته، مرحوم شیخ صدوق در اکمال الدین، شیخ توسی در کتاب الغیبه، بسیاری از بزرگان تو کتاباشون نقل کرده که یه نفر از امیرالمومنین سوال کرد آقا اگه یه نفر اومد از ما پرسید مگه میشه آدم اینقدر عمر کنه، ما چی جوابشو بدیم؟ شاید هزاران نفر از این سوالا از شما هم پرسیدن، خواهرا و برادرا از شما هم پرسیدن مگه میشه آدم اینقدر عمر کنه؟ الان بیش از 14 قرنه که امام از ارواح نافدا در پس پرده غیبت، باورتون میشه آقایون؟ امام از در پس پرده غیبت، آقا میشه آدم اینقدر عمر کنه؟ میدونی امیر المومنین با اون علم الهی خودش چه جواب داده؟ امیر المومنین علیه السلام فرمود هر کی ازتون پرسید که میشه آدم اینقدر عمر کنه یا نه، مثال یونس رو براش بزنید، یونس نبی. حضرت فرمود حضرت یونس وقتی دچار شکم ماهی شد، اینایی که میخونم سوره مبارکه صافاته، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدحزین فالتقمه الحوت وهو ملیم. بعد گفت فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. قرآن میفرماید اگر حضرت یونس وقتی دچار شکم ماهی شد اگر از مسبحین نبود تا صبح قیامت تو شکم ماهی ما نگرش میداشتیم. امیرالمومنین میفرماید لازمه این که او در شکم ماهی ببینه دو تا چیزه، اول زنده بودن خود ماهی تا قیامت، پس معلوم میشه خدا قدرت داره موجودی رو تا قیامت زنده نگه داره، دوم زنده بودن خود یونس تو شکم ماهی. فرمود هر کی ازتون پرسید اینو بگید، مثال حضرت یونس رو بزنید، چرا خدا میگه اگر از مسبحین نبود تا قیامت نگرش میداشتم تا تو شکم مایی، معلوم میشه ان الله علی کل شیء قدیر. اون وقت همین امیر المومنین یه روز تو مسجد کوفه بالای منبر رو کرد به مردم، آیه رو اینجوری خوند: الله الهی من فدای خاک نعلین آسمانی امیر المومنین. حضرت رو کرد به مردم، آیه رو اینجوری خوند: فلولا انه کان من المسبحین. قرآن میگه من المسبحین، او اینجوری خون: فلولا انه کان من المغرین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. یکی بلند شد وسط جلسه گفت: علی داری آیه رو اشتباه میخونی. حضرت فرمود: کجاش اشتباه خوندم؟ گفت: آقا قرآن میگه فلولا انه کان من المسبحین، تو میگی من المغرین. حضرت یه نگاهی کرد فرمود: علی رو نشناختید؟ فکر کردید از پیش خودش داره حرف میزنه؟ فرمود: فلولا انه کان من المغرین، به حق اون کسی که خاتم الانبیا رو به پیغمبری برگزید، اگر یونس پیغمبر تو شکم ماهی منو واسطه نمی کرد تا صبح قیامت میموند. فرمود: علی واسطه شد، صدیقه کبرا واسطه شد، امام مجتبی واسطه شد، قربون غریب کربلا حسین ابی عبدالله واسطه شد. اگه ابی عبدالله واسطه نمیشد تا صبح قیامت تو شکم ماهی میموند. کی میتونست علی رو بشناسه؟ بعد آقا امیرالمومنین فرمود: غیبت او به قدری طول میکشه، نگاه کنید منو، حرارت کلام منو بگیرید. حضرت یه آهی کشید که میدونید آه، نمیدونم برسم این دو شبه بگم این آه، اسم من اسم الله. یه آقای پیش امام صادق علیه السلام آه کشید، طرف یه نگاهی بهش کرد گفت: چه تنگه حسرت میخوری؟ وذکر ربک، ذکر خدا بگو، آه برای چی میکشی؟ امام صادق علیه السلام فرمود: آه اسم من اسماء الله. فرمود این که مؤمن نشسته یه نفس عمیق میکشه و یه آه، فرمود این ذکر خداست، این ذکر خداست، آه ذکر خداست. امیر المومنین یه آهی کشید و فرمود: وا شوقا الى رؤیت. فرمود: چقدر دلم میخواد اون زمان رو درک کنم. ولذا این زمانی که ما درش قرار داریم آقایون، زمانیه که اولیاء الله آرزوی رسیدن بهش رو داشتن. میدونی چرا؟ چون این زمان امام زمان ارواح نافدا که ولایت الله رو کره زمین ولی عصره که در پس پرده غیبته. اولیاء الله آرزو داشتن به این زمان برسن. قدر بدونید، منتظر باشید، برای فرج امام زمان دعا کنید. این دوران دوران عجیبیه، خوشا به حال اونایی که با امام زمان سر و سری دارن. خوشا به حال اونایی که با آقا محرمه. یبن الازرین مهدی خونه دوه آقا جان. مگه میشه آدم مهمان دعوت کنه و خودش نیا؟ مگه میشه آدم خودش مهمون دعوت کنه و لیاد؟ به خدا من مرده شما زنده، خشت خشت و وجب به وجب این مهدی قیامت شهادت بده. به خدا قسم در عالم معنا خودش دم در ایستاده، به همه تون خوش آمد گفت. یبن لحظه تا کی به وجه پرده نهان چهره ما یبن لحظه داگهی به وزه بردنان چهره ما امریز که من منتظرم بر زر راه یوزم زهران نظری جانب ما کن آقا یه نگاه کن تا آنکه شبم شایان ز یک لحظه نگاهن آجایان ما که دیگه مردیم چرا کاری نمی کنیم یا الله چرا کاری نمی کنی یبن الازم خدا رحمت کنه مرحوم گابین برموده هر کی رسید زد تو زره و اگه آقا تو راسته چرا کاری نمی کنه خب امشب شبه 28 بذار دلتو ببرم یه جایی این روزه رو که میخونم امام زمان ارواح نافدا عنایت داره یه وقت تابوتو بردن کنار قبر سید الشهدا رفت داخل قبر فرمود بدن داداشمو بدین بدن امام مجتبی رو دادن سید الشهدا بدن امام حسن رو گرفت گذاشت داخل قبر بندای کفن رو باز کرد صورت برادر رو گذاشت روی قبر آماده ای بگم یا بنی هاشم دارن نگاه میکنن یه وقتی در سید الشهدا خم شد صورت به صورت امام حسن گذاشت یه جمله گفت همه شروع کردن گریه کردن صدا زد حسن جان غارت زده اونی نیست که مالش رو دوز ببره غارت زده منم که دارم با دست خودم تو رو خاک میگلم یه حرفی زد همه شروع کردن گریه کردن صدا زده از انجان سلام منو به مادرمون الان تو منتظری من یه جمله بگم میگم همه هم با تو گذشتگان و متعلقین از این جلسه فیض ببرن کنار قبر امام حسن خیلی ها بودن زیر بغل امام حسین ها گرفتن از قبر اومد بیرون الان منتظری من یه جمله بگم اینجا زخم درگذشت یا اون لحظه ای که اومد کنار کشته عباس لا اله الا الله تا اومد کنار بدن ابوالفضل نشست سر عباس و به دامن گرفت یه وقتی در صورت به صورت ابوالفضل یه وقتم بلند شد صدا زد عباس جان والله الکسر زهری و گلدی لدی به خدا کمرم شکن
هر جا نشستی ناله بزن یا حسین. چو میوه داد فراوان درخت بشکند از بار، سمر چو داد نالم چه غم اگر که شکستم، دو دست من سمرم بود پیش پای تو افتاد، خجل زدیه ی ناقابلم به پیش تو ازدم. بلحسین یا الله، امام زمان ما را برسان، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما، این قلیل تبسل ناقابل ما را به لطف و کرمت قبول بفرما، ما را از فیض ظهور امام زمان محروم مفرما، پرچم این انقلاب و این کشور و این نظام به دست مبارک مجروح رهبرمون به امام زمان برسا، شر صهیونیست به خودشون برگردان، مریضا منظورین لباس عافیت بپوشان، خدایا به آبروی سید الشهدا، اموات و گذشتگان و علما، مراجع زام تقلید، شهدای وابسته به مهدیه، اموات و گذشتگان، مرمای کافی، متعلقشون به حق سید الشهدا از مجلسمون بهرمند بفرما، مریضا منظورین مخصوصا سفارش شده عزیز دلم حضرت حجت الاسلام والمسلمین عاشق محسن کافی از گزند ولیات مسون و محفوظ بدار، لباس عافیت بر اندامشون بپوشان و عجل ثم قرر فی فرج